بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض بالسمع الله ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آخرین آیه از سوره مبارکه توبه است. به حمد الله موفق شدیم این سوره شریفه را هم که مشتمل بر 129 آیه است مورد بحث و توضیح قرار بدهیم و در حد ظرفیت به استعداد خودمون بهره بگیریم. و دیدیم که در این سوره علاوه بر موضوع جهاد که یک قسمت عمده آیات این سوره مربوط به اون مسئله بود، علاوه بر اون مطالب متنوعی در زمینه معارف و اصول اعتقادی و مسائل اخلاقی مورد بحث واقع شد. حالا این دعایی که صلابت می شود در مقام بیان موقعیت پیغمبر اکرم در میان امت و یک قسمت از صفات فاضله اون حضرت را بیان می کند که می فرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم. کلمه لقد در جایی گفته می شود که مطلبی مهم و لازم و تحقق هست که شاید حالت انتظاری هم درش باشد، و اینجا می شود گفت اشاره به مسئله قانون است، یعنی اون مطلب مهمی که لازم است محقق بشود و جامعه بشری بر حسب طبع اجتماعیش، طبیعت اجتماعیش انتظار دارد قانون را، که اگر قانون نباشد هرج و مرج می شود، فساد تولید می شود. قانون باشد که تنظیم کند امور اجتماعی را و همه افراد به حقوق حقی خودشون برسن. جامعه بشری بر حسب طبع اجتماعیش انتظار تحقق قانون دارد. رضا لقد جاءكم، بله اون مطلب مهم لازم و تحقق که انتظار هست آمد به سوی شما، اون قانون آمد، دین آمد و آورنده اش رسول است. لقد جاءكم رسول، رسول به سراغ شما آمده. خود این اولین صفت برای پیغمبر اکرم که گفته شده در اینجا صفت رسالته، اشاره به این که بشر بما انه بشر این حق تشریع نداره. بشر از اون جهت که بشر است حق نداره تشریعی کند، قانون بیاورد، به مردم رأی خودش را تحمیل کند، فکر خودش را تحمیل کند، این حق را بشر ندارد و بشرهای دیگر هم حق ندارن تبعیت کنن از اون بشر که فکری القا می کند و رأی می دهد. اون هر دو بشرن و چه مناسبت او حق داشته باشه رأی خودش رو تحویل کنه به دیگران و اونا هم حق داشته باشن که تبعیت کنن. این نیست، این حکم عقل درست نیست. ولذا اون حرفی که از مشرکین و ملحدین در مقابل انبیا قرآن نقل می کند خودش حرف خوبیه، حرف منطقی است. اونها می گفتن که ابشرم من نواحدا نتبعوه انا اذن لفی زلال و سعور. شما می بوید که ما از شما تبعیت کنیم، خب بشری مثل ما هستی. اگه درسته که بشری حاکم بشود بر بشر دیگر و او تابع باشه، ما اتباع کنیم، ابشرم من نواحدا نتبعوه، اگه چنین کنیم که انا اذن لفی زلال و سعور، به گمراهی افتاده ایم. این جنون و دیوانگیه، چون سعور من جنون هم معنا شده. اگر این کار را بکنیم دیوانه ایم. خب راست هم هست، این مطلب درستیه. این حرف از مشرکین از ملحدین حرف درستی است. ما نباید از بشری تبعیت کنیم که از خودمون هست. بشرن منا واحدن لتبعوه و چنین کنیم که فیزرالن، گمراه شده ایم. و سعور دیوانگی جنونه، این مطابق عقل نیست، حرف درسته. یا می گفتن ما انتم الا بشرم مثلنا تریدون ان تسدونا اما کان یعبد آبائنا. خب شما مثل بشری هستید، میخواد ما را باز بدارید از اون راهی که پدران ما رفتن، میخواد باز بدارید از اون راه. خب چرا؟ اگر رفتن به اون راه دنبال آبائمون چون بشر است بد هست، خود دنبال شما هم بده چون بشرید. اگر خوبه خوب همون راه خوبه، چرا برگردین؟ میخواد شما ما را از اون راهی که دنبال آبائمون بودید خواد برگردانید. و این درست نیست، ما انتم الا بشر و مثلنا، حرف منطقی درستیه. منتها پیغمبرا میگفتن نه اینکه بشریم ما میخواییم به شما تحمیل کنیم، رسولیم. حساب رسول بودن غیر بشر بودنه. بما انه بشر عقلا حق ندارد تشریع کند و دیگران حق ندارن تبعیت کن. بما انه رسول وظیفه میشه، واجب میشود. پس صفت رسالت اینجا منظوره، نه عنوان بشریت، رسالت باشه. برزا حرف دیگه خوبم داشتن، میگفتن که اگر راست بگید شما رسولید، فأت به آیتن این کنت من صادقین، آیتی بیا. خب این حرف درستی، کسی که آمد گفت من رسولم باید آیت بیاورد، باید علامتی نشانه معجزه‌ای بیاورد. اینه که میگفتن شما بشری تبعیت نمی کنین، حرف خوبیه. از این که حالا که ادعای رسالت میکنید باید آیت بیاوری، حرف درستیه. از این دوتا حرفشون حرف درست بوده. حرف سوم که بعد میرسیم میگفتن که نمیشود بشر رسول باشه، اون حرف غلطیه. نمیشود بشر رسول باشه، این حرف نادرسته که بعد میرسیم. اما این حرف اولی درسته، بشر حق ندارد بر ما حاکم باشد و ما هم وظیفه نداریم از بشر تبعیت کنیم. بشرم من نواهدن نتبعو. ولذا انبیاء علیهم السلام نه از اون جهت نابغه بودن که بعضی افکار شیطانی الگاء می شود در فکر ساده لوحان که میگن که انبیاء در هر زمانی خب یه بشر نابغه ای بودن، فکرشون عالی بود، هوششون بیشتر از دیگران بود، مطلبی به ذهنشون میرسید و بعد میفهمیدن به مردم القا میکردن به عنوان دین. این حرف غلطیه که چون بشر انبیا نوابق بشری بودن از دیگران خوشفهمتر بودن، باهوشتر بودن، با فراستتر بودن، مطلبی را درک می کردن، به عنوان وحی به مردم ابلاغ می کردن. خب حرف بسیار غلط شیطانی کفرآمیزه. متاسفانه این حرف تو مردم رواج پیدا، توی کسانش به قول روشن فکرانن رواج پیدا کرده و می نویسند می گوین. انبیا نه اینکه بشر نابغه بودن، رسول بودن، حساب اینه، رسول بودن، یعنی اونی که بر بشر واجب است تبعیت برای خداست. بشر جز از خالقش حق تبعیت نداره، فقط خالق. بشر میگه من موجودی هستم ساخته شده دست کسی هستم، مرا ساخته اینجور، خودم کدوم نساختم که، دیگرم مثل من که نساخته مرا که، کسی مرا ساخته است که منزه از این صفات بشری و جسمانیه. اونی که به من نفس میده، هستی داده است، حیات داده است، بینایی داده، شنوایی داده، نفسم به دست اوست، اراده کند نفسم قطع میشود، خب او محتاجم، وظیفه دارم به حکم عقلم از او تبعیت کنم. سرشتم ایجاب میکند، چون سرشت من مخلوق مقهورم، دست او اسیرم. ما من دابت الا هو و آخذم به ناصیتها، او چسبیده ناسیه اون بوید روزر، این کسی بگیره موید رو بتا تکان نمیتونه بخوره، تسلیمه. خب من که بشر هستم به حکم عقلم، به حکم سرشتم و طبیعتم و فطرتم، باید از اون کسی که خلقم کرده تبعیت کنم، خالق من، نفسم دست اوست، حیاتم دست اوست، این حکم عقله. بشر تنها کسی را که وظیفه دارد اطاعت کند خالقش، بس. اون کسی که آمده رسولم از جانب خالق، بسیار خوب، خود خالق حق دارد درباره من قانون بده، دستور بده، این کار را بکن، این کار را نکن، اینجور نگاه بکن، اونجور نگاه نکن. بعد رسول بیاد، بله، کسی آمده من از طرف خالق آمدم، نه خودم میگم. انبیا نگفتن من خودم میفهمم، خودم میگویم، خودم بهتر از شما میفهمم، رأی من حاکم، ابدا، این عقلا درست نیست. میگفتن ما رسولیم، فرستاده خالقی هستیم که شما به حکم عقل خود را ملزم میدانی که از او تبعیت کنی. قانون او من آمدم، قانون را آوردم، منطقه باید آرتی نشان بده، علامتی نشان بده، آیتی علامتی نشان بده که من خالقم. این بحث سوم مطلبه. بحث اول که خالق باید حکم بکند، این الحکم الا لله، او باید قانون بده، دیگری نه، چون مخلوق هستم من. و دوم اینکه رسول بیاد از جانب او، خب بسیار خوب. سوم اینکه آیتی نشان بده، علامتی بیاورد که بفهمیم که او راست میگه در رسالت. پس صفت اول رسالته. انبیا رسول بودن، نه بشر نابغه که فکر شیطانی القا میکند که بشر وحی به این کیفیت بوده. بشر نابغه ای بودن اونها و افکارشان خیلی روشن بود، باهوشتر بودن، میفهمیدن، به مردم میگفتن، اون که حرف غلطیه، بشر حق ندارد برای بشر دیگری قانون معین کنه برای نابغه هم باشه. صد هزار بو علی سینا فکر رو هم بذارم بشه نابغه، باز حق ندارن برای بشر قانون معین کنن. قانون مال خالقه، او دستور بده. رسول که آمده، از جانب او آمدم، خودم نمیگم، نابغه نیستم، فراست دار نیستم، من رسولم، رسالت دارم، به این دلیل و مطلبی. مرزم میبینیم که در قرآن چقدر قول تکرار شده، این زیاد قول تکرار شده. قول هو الله احد، قول اعوذ برب الفلق، قول اعوذ برب الناس، این قولی رو بگو. خب پیغمبر از جانب خدا پیغام آورده، نباید بگو. وقتی من به شما گفتم که بگو که زید از مکه آمده، شما چی میگی؟ بگو که زید از مکه آمده. شما دیگه نمیگید بگو، بگید زید از مکه آمده. من به شما میگم بگو، بگو زید آمده، شما پامش میگی زید آمده. خب این درسته، اما بگو زید آمده، این بگو اینجا جا نداره. حالا پیغمبر بگوها رو میگه، این قرآن گفته، خدا گفته بگو، و هم میگه بگو. این علامت اینه که پیغمبر امین وحیه، یک کلمه نه کم نه زیاد داره، این همون چیزی که از وحی رسید بهش میگه، از جانب خدا، اون چه از جانب خدا رسیده به مردم میگه. خدا گفته بگو، اونا میگه بگو. چقدر تکرار شده در سوره ملک، چندین آیه دنبال هم، قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تخرجون، قل ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا، قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، همش قل، هی بگو بگو. چرا؟ این نشان میده من امین وحیم، از خود هیچی ندارم، یک کلمه از خودم ندارم، خود تحلیلش کرده، یک کلمه به ما نسبت بده که ما نگفتیم، رگ دلش قطع میکنیم. لو تقبل علینا بعض الاقاویل، چیزی که ما نگفتیم بخواد به مردم بگه، میپوشیمش، نابودش میکنیم. این نشان میده که پیغمبر رسوله، نه خودش یه بشر نابغه است و خوشفکر است و خونه ها میگن چون این بوده ما هم میدونم نابغه ایم در عالم و ما هم دین میاریم. نظرتون اینه؟ ما هم دین میاریم، ما هم در زمان قرن 21 هستیم، بهتر میفهمیم، با فراستیم، ما هم چیزی میگیم مردم دنبال بیان. این فیش شیطانیه. هیچ بشری در هیچ زمانی در هر درجه از نبوغ هم باشه حق ندارد برای دیگران دین درست کند و مردم تبعیت کنن، هیچ ممکن نیست. خالق، تنها خالق باید قانون بدهد، قانون دین باید مال خالق باشه، منتها کسی میاد رسالت داره، این من رسولم، این حرف درسته. بنابراین صفت اول لقد جاءکم رسولون، رسول آمده، نه بشر نابغه آمده، نه بشر دانشمند روشن فکر آمده، رسول آمده. رسول هم آیتی دارد، منتها به حبس شما نیست آیتش، به اذن الله. ما کان لنا ان نأتیکم به آیتن الا به اذن الله، شما حق دارید از ما نپذیرید، اگه خودمان میگفتیم حق دارید بگید بشرن واحدن من نتبعه، بگی میشه، باید بشری تبعیت کنیم، دیوانه ایم. اما گفتم رسول، شما حق دارید بگی خب رسول، فعتی به آیتین، آیتی بیار، نشانه بسیار کن، حرف درستیه، آیت میآورم، اونم به اذن الله، نه به حبس شما که اینجا بنشینم یا این چطور را طلا کن، بگم چشم، اون سخت را بالا ببر، بگم چشم، این زمین را بجور شما، بگم چشم، اینجور نیست. به اذن الله آیتی باشد که خدا اذن داده باشه، من میآورم، اون آیتی که عقلها را خاضع کند در مقابل آیت، اصفاف کنن که من رسولم. پس لقد جاءکم رسولون، این صفت اول، منتها این رسول من انفسکم، باید از خودتون باشه، نه ملک. چون بعضی بهانه می کردن می گفتن قالو لولا انزل علیه ملک، چه ملک نیامده، اگه بناس رسول بیاد از جانب خالق ما، خب ملک بیاد، فهمت نمیشه. ملک اون رسول باید مبلغ باشد، تبلیغ عملی کند، نه تنها حرف بزنه، تبلیغ عملی نافذتر از تبلیغ قولیه، حرف زدن خیلی مؤثر نی. ملک مثل شما نیست که، ملک شهوت نداره، ملک غضب نداره که، اگه ملک بیاد ببین من الان تبعیت کنید، بگو من چطور آدم سالم و آرامیم، نه شهوت دارم نه غضب، خون برم تبعیت نمی کنن، و به ما چه مربوطه؟ ما شهوت داریم، غضب داریم، این همه غرایز در وجود ما، شما نداری، نه گرسنگی میفهمی، نه تشنگی میفهمی، نه شهوت و غضب داری، و چطور میخوام ما رو دعوت کنی تبلیغ کنی؟ تبلیغ عملی لازمه، و تبلیغ عملی از ملک ساخته نیست، چون غرایز نداره، تو بود حرف میخواد بزنه، تازه دیده نمیشه، اگه دیده شد که ملک نیست، تدستون پیدا که با این غرایز درش نیست، نمیشه تبلیغ عملی کنه. پیغمبر بیش از تبلیغ قولی تبلیغ عملی دارن. ما هم همینجوریم، به ما هم گفتن که شما هم مبلغ عملی باشید، خیلی حرف نزنید، کون و دعات للناس به غیر السنتکم، مردم را به دین دعوت کنید به غیر زبانتون، همش حرف نزنید، لیرو منکم ورع و صدق و اجتهاد و زهد فی الدنیا، مردم ببینن ورع نشان بدهید، تقوا نشان بدهید، زهد نشان بدهید تا مردم ببینن اونی که میگویید عملا نشان میدهید، بفهمن که راسته. شما را دنیادار نبینن، زاهد ببینن عملا، نه اینکه حرفتون حرف زهدآمیز باشه این مردم را تزهید کنید ولی عملا دنیادار باشید در میان مردم. عملا دنیادار بودن و فقط روی حرف تزهید کردن این پیش نمیره، فایده نداره، مردم گوش به حرف نمیدن. کونو دعاتن صامتین، دعوت کننده ساکت باشید، نه همش ناطقین. شما همش ناطقین هستید، دعاتن ناطقین، همش حرف میزنید مردم سامعین، این کافی نیست. مردم سامعین شما ناطقین، این کافی نیست. شما صامتین تا مردم رائین ببینن، از شما عمل نشون دادن، مردم هم عمل را دیدن. اگه اینجور شدید بله مبلغ درسته و مؤثر هم هست. کونو دعاتن صامتین، مبلغ صامت باشید. عجیبه، هم مبلغ هم ساکت، بله، یعنی عملا جوری باشید که حرف کم میزنید هم عمل نشون میدهید در دنیا. امام حسین علیه السلام چقدر در دنیا بزرگه؟ چون کم حرف زده، عمل نشون داده. روز عاشورا خیلی حرف نزده، در ظرف همون چند ساعت عملی نشون داد که تمام دنیا رو گرفت. همه دنیا خاضع شدن مقابل او، چون حرف کم زد روز عاشورا ولی عمل نشون داد. یک دنیا عمل که احدی نمیتونه اون عمل رو از خود نشون بده، شما در حد خودتون عمل نشون بدید. کونو دعاتن به غیر السنتکم لیرو منکم الورع و الاجتهاد و صدق و زهد فی الدنیا. خب پس تبلیغ عملی لازمتر و مؤثرتره، و رضا اگر ملک می آمد برای اینکه پیغمبر باشه مردم گوش به حرفش نمی دادن. منو تو ملکی یا دیده نمیشی یا دیده هم بشوی حرف میزنی و قرائز در وجودتونی، نه شهوت داری، نه غضب داری، نه گرسنگی هست، نه تشنگی، بیشتر میخورد، نمیشه مبلغ بود. خدا همود نمیشه ملک باشه. لو جعلناه رجلا ملکن لجعلناه رجلا. برفت اگر میخواستی ملک هم بیاریم باید مرد میآوردیم، به صورت انسان میآوردیم، نمیشه که ملک به صورت خودش فرشتگی باشه بیاد. لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا. قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکن رسولا. بگو بله، اگه روی زمین ملائکه زندگی نشو، شما نبود، ملائکه بودن. اگه ملائکه بودن خب با ملک میفرستدیم. وقتی مردم ملک بودن و رسول هم ملک میشد، ولی شما بشرید، بشر رسول بشر میخواد، نه رسول ملک. خودش حق ندارد نظر بده، باید رسول باشه، باید رسول بشر باشه. من انفسکم، من انفسکم این صفت دوم رسوله، رسول من انفسکم، از خودتون باید باشه، از جنس خودتون بشر باید باشه، مثلا بشر رسول. من قدرت دارم بشری بیافرینم اونقدر بالا ببرم فکر داشته که با من در ارتباط باشه، قادر بر این هستم که شما رو اینجور ساختم. مختلفاً همه افکار، من انسانی رو می سازم بشر است، ولی در این حال بشر موحائلهی هست، با من در ارتباطه. بگو به اینها قول انما انا بشرم مستگم اما یوحائلهیم، بشر هستم ولی بشر موحائلهی هم، یعنی ارتباط با آدم وحی دارم. قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشرم مستنا. اونا گفتن شما بشری، گفتن بله نحن بشرم مستگم ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده. خدا بر هر که بخواد منت برش میگذارد و نعمت خاصی به او میدهد. من بشرم ولی بشری هستم که خدا منت بر من گذاشته، نعمتی به من داده، با خودش مرتبط کرده که دینش را به شما برسانم. نمیشه همه پیغمبر بشن که. مردم باید از جنس خودشان یک کسی بیاد بشر باشه و رسول باشه. من انفسکم. پس این هم مطلب دوم، هم رسول باشه هم بشر باشه. ازدست خودتون باشه، ملک نباشه. ملک به درد رهبری شما نمیخوره، به درد پیشوایی نبوت نمیخوره، باید بشر باشه. منتها بشر موهائله باشه با من در ارتباط باشه. خب حالا این آمده بین انفسکم، بعد عزیزون علیه ما انبتون. صفت سومش اینه که بسیار به شما مهربانه. عزیزون علیه ما انبتون، انت یعنی هلاکت، بدبختی. ما هم ما مستریه است. ما انتم یعنی انتکم، عزیزون علیه انتکم. شما که رو به هلاکت می روید، تو بدبختی، او رنج می بره. او پیغمبر مهربانه، نمیشه شما رو به حال خودتون بگذاره. هر کاری کردید، نه، این راه شما را هلاکته. به حال خودتون بمانید، به بدبختی بیفتید، هرج و مرج میشه، فساد میشه، دنیا و آخرتتون تباه میشه. او عزیزون علیه، عزیز سخت، برش دشوار است. انتکم، این هلاکت شما رو، بدبختی رفتن شما، او را رنج میده. چقدری مثلا مهربان، خیلی عاقل، متعبد، یه فرزندی داره بد، جوانی نافرمان، رفقای بد دارد، راه های بد می رود، معتاد شده، کثیف شده. حالا این پدر بیچاره رنج می بره از دستو، رنج می بره، ببینه پسرش رو به هلاکت می رود، بدبخ شده. او افتاده تو مست باده هرزگی هاش خوابیده، صدای خورنش بینیش فضا رو پر کرده. اون بیچاره پدر اون گوشه تو سر خودش می زنه، داد می زنه، فریاد می کشه، گریبان چاک می زنه، ناله می کند، چون محبت داره به او، او فرزندشه، دوستش داره، میخواد به هلاکت نگفته، افتاده. پیغمبر چنینه، از پدر به اولاد مهربانتره. انا اب علیون ابا و حاضر امت، و پدر این امتی، و پدر نمیتونه که ببینه اولادش داره به گمراهی میره. دشوار از گریه میکرد پیغمبر اکرم به خاطر ابو جهل ها و ابو سفیان ها. بشرن دیگه، او رحمت للعالمینه، به همه مهربانه، به ابو سفیان مهربانه، به ابو جهل مهربانه. اگر هم تندی می کند به خاطر همینه، اگر گاهی می کشد بازم برای همینه، زودتر درکات جهنمش کمتر بشه. حالا که نمیخواد رو بیاها بیاد، کمتر جهنمش کم، درکاتش کمتر بشه و جامعه هم از شر او در امان باشه. باید محبته، هم محبت به او دارد، هم محبت به جامعه داره. ولی خور و خوابش رو تأمین کردن چه خدمت به اونی. پدر درباره فرزند چقدر رنج میبره یه وقتی رنج فرزند به هلاکت میره، پیغمبر رنج میبره. عزیزون علیه ما انتم، دشوار است بر پیغمبر، رنج میبره از اینکه هلاکت شما را میبیند. لذا خدا هم دلداری بهش میده. عجب، چرا اینقدر تو خود به رنج انداختی؟ فلعلک باغ اون نفسک، در سوره کهف، فلعلک باغ اون نفسک علی آثارهم اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسَفًا. میخواد خودت بکشی؟ به پیغمبر خطاب شده، اینقدر محبت به اینها میکنی، نزدیک خودت بکشی، خودت هلاک کنی، دق کنی. چرا شنی؟ لعلک باغ اون نفسک علی آثارهم اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسَفًا. تأسف داری بر اینها. در سوره شعرا همینجا، شعرا اونجا فرموده که لعلک باغ اون نفسک الا یکونوا مؤمنین، از این که اینا رو ایمان نمی آورن، به راه بهشت نمی افتن، قصه می خوری، بخواه خودت به هلاکت بیفکنی. غم نخور، ما اگر می خواستیم یک آگهی بلایی برشان نازل می کردیم که گردن رو خم می کردیم مقابل خودمون. این نشع نرزل علیهم آگهتم من السما زلت اعناقهم لها خازئین. اگر ما می خواستیم دست اینها که ما اسیر نیستیم، اگر می خواستیم بلا برشان نازل می کردیم، گردن هاتون کردنش رو خم میکردیم مقابل قانون، و نمیخوام، اختیار دادیم به اونها. فعلا صحنه امتحانه، در صحنه امتحان میآزماییم. تو هم خود به رنج نیفکن. این نشون میده پیغمبر خیلی رنج میبرده، محبت دارد، خود ساخته او را محبت داره، رحمت الله علیه، قصه میخوره. خب پدر قصه میخوره، نمیدونه لحاش کنه فرزندش. ای همجوره در جنگ احد، خب دادن کفار دندان رو شکسته در جنگ احد، صورت شکاب برداشته، حلقه های کلاه خود به پیشانی شروع رفته، خون ریخته، از خواب کنارش بودن، دلشان سوخت، گفتن یا رسول الله، حضرت نوح پیغمبر وقتی مردم به راه نیامدن این نفریلشون کرد، گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا اینا کافرن، نگذار احدی بمان روزن، و طوفان آمد و همه را از بین برد. خب شما هم نفرین کنید؟ فرمود نه، انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا و رحمه، نه من نیامدم که نفرین کن باشم، نفرین کنم مردم را از بین ببرم، نه من آمدم رحمت داشته باشم، من داعیم، دعا میکنم در بارشون، رحمت دارم. و در همون حال دست به آسمان برداشت، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدا اینا قوم منن، مال منن، به من ببخش اینها رو، عجیبه، مال منن، اینا رو هدایتشون کن، نمیدانن. از طرف اونا اصخایی میکنه، اینه که امرو زدن این کار، نمیدانن، جاهلن، نادانن، ولی مال منن، بر من ببخش اینها رو. خب این رحمته. عزیزون علیه معانتون، شما رو به هلاکت می روید ولی او قصه می خورد، رنز می برد از این هلاکت شما. و بعد صفت سوم و چهارم، حریصون علیکم، به شما حرص دارد براتون. حرص یعنی شدت علاقه به چیزی، و یکی به پول حرص داره، جمع می کنن، انباشته می کنن، خانه حرص داره، به مرکب حرص داره، به فرش حرص داره، انواع اقسام منافع، حریصن. پیغمبر هم حریصه، اما چی؟ هدایت مردم، حرص داره هدایت مردم، از طرق مختلف هی میپوشد نه مردم را به راه بیاورد، به سعادت برسند. پول جمع نمی کنه، املاک جمع نمی کنه، فرش جمع نمی کنه، حریص بر هدایته. خدا توصیفش کرده به حرص، یه تو حریصی برای هدایت مردم از طرق مختلف، هر گروهی از یک راهی، هر فردی از یک راهی، مطابق با افکارو. این مرد عرب بادیه نشین تو بیابان، توی بان خشک سوزان زندگی میکنه، علاوه بر اینکه بی تربیته، بی ادبه، تندم هست، خشنم هست، خب بی ادبی با خشونت تو هم بشه چه میشه؟ این مرد عرب بادیه نشین خشن آمد وارد مسجد شد، رسول اکرم با جمع نشستن، با کمال بی ادبی ایستاد، اسمشون رو برد، با اسم صدا زد، نگفت یا رسول الله، اسمشون رو برد. بعد گفت که تو جادوگر دروغگوی هستی، این زیر آسمان از تو دروغگر من سراغ ندارم. بعد گفت که اگر نمی ترسیدم که خاندانم مرا عجول بدانن، و همین شمشیر چرام بر تو می زدم، می پشتم همین یا تو را آیندگان را از شر تو نجات می دادم. یکی اصحاب از جا پرید، از اصحاب کسی بود از جا پرید، برای اینکه او را تنبیهش کن. بنشین رسول الله، باید بنشین. کاد الحلیم ان یکون نبی، یا حلم بردباری تالی مرتبه نبوته، نبی باید حلیم باشه. بنشین. بعد خودش با لبخندی تو هم با لطف و عنایت و محبت به صورت او نگاه کرد، فرمود یا اخا بنی سلیم، چون از بنی سلیم بود، او مثل اینکه مؤدبانه خواهد اسم رو ببره، یعنی تو از بنی سلیمی، بنی سلیم قبیله محترمی هستن، بزرگن، ای مردی که از بنی سلیم هستی. بعد نفر به خودت، فرمود چرا بعضی با ما اینجور رفتار میکنن؟ اونی تو این کارو میکنی، بعضی چرا بعضی با ما اینجور رفتار میکنن؟ چرا تون بلدس ما به ما هجوم میآورن؟ چرا با خشونت با من صحبت میکنن؟ به تو بگویم اگر کسی در دنیا مرا بیازارد، بعد از مرگ در آتش سوزان جهنم خواهد بود. بعد از جا برخاست، فرمود بیا همراه من، بیا تو اون چی میخواه بهت بدم. و میدانه که درد این چی هست، آورد در خانه اش، مقدار غذا به او داد، مقدار پولی بهش داد، و فرمود که از من راضی شدی؟ گفت بله راضی شدم، جزاک الله. ان اهل و عشیرت قیل اندازم. خدا تو را جزای خیر بده، تو را برای خاندانت سالم نگه دار. و فرمود که پیش اصحاب من سخنی گفتی که اونا ناراحت شدن، بیا اونجا پیش اونا این حبیب منگل زدی اونا بزن که اونا از تو راضی بشن. گفت چشمیو. آمد رسول خدا فرمود که این عرب از من راضی شده. آه اینطور نیست؟ راضی شدی؟ گفت بله همین حرف رو. گفت فجزاک الله عنی خیر. خب اون رفت، حتی نوشتن مسلمان شد و رفت و رفت اونجا هم زمیر مسلمان کرد تو قوم خودش. او که رفت پیغمبران فرمود که رفتار من، مسئله من با این مردم، مسئله اون عربی که شطورش گم کرده بود، فرار کرده بود، شطورش تو بیابان رم کرده بود، مردم میخواستن بهش خدمت کنن، از اطراف جمع کردن هیاهو میکردن که شطور رو بگیرن، او بیشتر رم میکرد، بیشتر میرفت. آخر صاحبش بابا ول کنید با حال خودم، کار نداشته باشی، من خودم بهتر میتونم این شطور رمیده را آرامش کنم. پس خود یه قدر علف به دستش گرفت و آرام آرام رفت رو نشان داد به اون شطور، اونم ایستاد آهسته رفت و او را خواباند و جهاز بر سرش گذاشت سوار شد. فرمود اگر من شما را به حال خودتان رها میکردم او را میکشتید یا میزدید میرفت، دیگه بر نمیگرد، جهنمی میشد. ولی من با یک لبخندی، با قضایی، با چند درهم پول مسلمانش کردم، بهشتیش کردم. این درست نیست؟ عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، به شما حریصه، حرص داره به شما، از هر راهی تحمل زحمت میکنه، کتش میخوره، فوش میشنود، ولی دست نوادش بر سر اونها میکشه. پس این هم جمله حریصون علیکم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اما درباره مؤمنین رأفت داره، رحمت داره. درباره دیگران حریص بر هدایته، حریصون علیکم. حالا چه کافر چه مؤمن، همه را حرص بر هدایت داره. راجع به مؤمنین یه لطف خاصی داره، رأفت داره، رحیم رحمت داره. رؤوف الرحیم دو صفت از صفات خداست که برای پیغمبر اکرم خدا فرموده. خودش ان ربکم لرؤوف الرحیم، خودش به رؤوف الرحیم می ستاید، پیغمبر را هم میگه رؤوف الرحیم، او هم رؤوف و رحیمه. حالا رأفت با رحمت چه فرقی داشته باشه؟ حالا به گفته مرحوم صاحب مجموع البیان تبرسی، شاید چون فرمودن که رأفت درباره اطاعت کاران است، رحمت درباره گناهکاران است. به گناهکاران رحمت دارد، به اطاعت کاران رأفت دارد. ممکنه حالا به هر حال خیلی بینشون فرقی نیست. رؤوف الرحیم در حضر رحمتشه که فرمود در دین هم شما معتدل عمل کنین، چون رحمت داره، دینش هم رحمت داره، دین سختی نداره، دشواری نداره. ما مقهور شهواتیم، این خیلی آسانی، شاید سمعی سهله است واقعا. مردمی دنبال بهانه میگردن که شهوات رو اشباع کنن، دین خیلی آسانه. فرمود که به جابر، یا جابر ان هذا الدين لمتين فاوغل فيه برفق، جابر این دین من دین حکیمانه است، خود به فشار نیفکن در دین داری، با رفق و مدارا داخل دین باش، کار نکن که عبادت را در پیش جان خودت مبغوض نشان بدهی، عبادت را دست بارگیر نکنید. بعضی هستن که بعضی جوان ها مخصوصا توجه داشته باشن، خب هستن اوال جوانیشون احساساتشون خوبه، عواطفشون خوبه، میخوان دیندار بشن، فشار به خودشون میآورن، زیاد دیدم بنده به خود فشار میارن، این نمازای مستحبی زیاد میخوانن، بیخوابی میکشن، یا روزه مستحبی زیاد میگیرن، غذا نکم میخورن، اینا درست نیست، دین اجازه نمیده به این کیفیت. لا تبغض الى نفس که عبادت الله، کاری نکن که دینداری در پیش خودت خیلی دشوار جلوه کنن، که انسان از دین و عبادت بگریزد، این کار نکن، معتدل باش. شما جوانها واجبات انجام بدهید، محرمات ترک کنید، دوباره کار خودتون باشید، محصلید هر چه هستید، واجبات ترک نکنید، محرمات ترک نکنید، یعنی نخودید حالا برین دنبال جمع کردن چند شب بمانیم یا نمیدن نماز شب زیاد بخوانیم روزه، اینو نکنید. چون اول جوانه انسان یه عاطفه داره، احساس قوی، کم کم خسته میشه، از دین فرار میکند، عبادت برای سنگین میشه، نفس آدم احساس سنگینی کرد فرار میکنه ازش. خود بیان رسول الله تبغض الی نفسک عبادت الله فان المنبت لا ارزن قطع و را زهرن ابقا. مثال خوبی زده پیغمبر اکرم. آدمی که سوار بر اسبی شده میخواد از این شهر به اون شهر برود، خیال میکنه که هر چه فشار به این اسب بیاره، حالا اسب حالا ماشینی، فشار به این اسب بیاره تند بدواند زودتر به مقصد میرسه. هی شلاق میکشه به این اسب و هی میزنه وسط راه، این اسب از کار میماند، بدنش زخم شده، به مقصد نرسیده، نه به مقصد نرسیده، نه مرکبش سالم نگه داشته. شلاق زدن، هی زود فرار کنم، بدن را به فشار انداختن، گرسنگی دادن، بیخوابی دادن، بدن از کار میفته به این راه، به مقصد نرسیده، بدنم زخمی شده، مرکبم زخمی شده. رسول اکرم مثال زده، فان المنبت لا ارزن قطع و را زهرن ابقا. این کار نکنید. یا جابر، ان هذا الدين متين، دین ما دین متینه، حکیمانه است، معتدل حرکت کنید. یا اونجور که به همه چیز بی اعتنا باشید و اصلا خدا رو قبول نداری، نه اونجور که خود فشار برای خودتون بیاورید که دین را دست و پاگیر حساب کنید، عبادت را دشوارای گاهی بر خودشون گاهی به اولادشون، مردمی گاهی پدر مادری فشار به اولاد می آورن، ناراحتشون میکنن، اصلا دین در نظرشون منفور میشه، عبادت در نظرشون اصلا بغضدار میشه، نسبت به او بغض پیدا میکنه. حساب باید معتدل باشه. تربیت بچه هم فنیه، راه دارد، هدایت کردن اولادم راه دارد. کاری نکنید که فرزندانتون به دین اصلا بی اعتنا بشوند، دست و پاگیر حساب کنند. معتدل. در همین زمه از امام صادق علیه السلام این قصه نقل شده که فرمود که یه مسلمانی همسایه مسیحی داشت، با اون رفت و آمد میکرد، کم کم اون تبلیغش کرد به اسلام، مدتی اون قبول کرد، مسلمان شد، شهادت این که مسلمان، نماز یادش داد و خوب شد. بعد همون شب اول مسلمانیش خوابیده بود، دید نزدیک اذان، نزدیک سحر یکی در میزنه، وحشت زده که کی در این ساعت در میزنه. را پرسید کیه؟ گفت من همسایه مسلمان شما هستم. خب حادثه پیش آمده، در باز که چی شده؟ گفت بگم مسلمان نشدی؟ گفت پاره مسلمان شدم. نباید خوابید؟ گفت آخه نه، مسلمان باید آخر شب بیدار باشه، باید برین مسجد اونجا نافله شب بخونیم. خب همراهش برد مسجد رو، نافله شب خوندن تمام شد. گفت ولی خوبه، حالا بریم یا خیر؟ نه، حالا نماز صبح مونده، این نافله بود، نافله شب بود، نماز صبح بخونیم بعد با جماعت بخونیم. خب خوندن، خب حالا دیگه تمام شد، خیر، بعد از نماز تعقیبات خوبه، مستحبه، بنشینه تا از آفتاب بالا بیاد، تعقیبات داشته باشه، رزق آدم بیشتر بشه، چی میشه؟ خب بیچاره نشست از آفتاب بالا، حالا بریم، نه دیگه نزدیک ظهره، حالا یه وقتی قرآن میخونیم، دعا میخونیم، ظهر میشه، نماز میخونیم، بعد میریم اون نشست نماز ظهر و عصر رو، حالا بس شد، خیر، و تا مغرب نزدیک دیگه بخونیم نماز مغرب عشا رو بخونیم. اون بیچاره خسته و کوفته رفت به خانه‌اش، باز فردا شب اول سحر دید در میزنه، اون باز رفت پشت در، گفت مسلمان آمد بیر، من گفت نمیخوام، این دین شما آدم بیکار میخواد، من کار دارم، همون دین اول من خوبه، نخواستم، به همون دین اول برمیگردم. امام صادق علیه السلام فرمود این آدم همون که مسلمان که همون کافرش کرد، اول مسلمانش شد بعد دوباره همون کافرش کرد. یعنی مراعات کنی هم برای خودتون هم برای دیگران، دین را دست و پاگیر نشان ندهید، دین حرجی نیست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج انی بوئستو بشریعت سمحت سهله، این شریعت من خیلی آسانه. پس این هم مربوط به این که بالمؤمن رؤوف رحیم. اون جمله بعد که جمله آخر آیه است، فان تولوا فقل حسبی الله. خب گفتیم که تو پیغمبری با این صفات هستی، رسول هستی، از خود نظر نمیدی، رسالت داری، هر چی ما گفتیم میگی، و از خود مردم هستی، ملک نیست، فرشته نیست، از خود مردم هستی. من مهربانی به مردم، از هلاکت مردم رنج میبری، حریصی در هدایت مردم، رؤوفی، رحیمی. حالا اگه مردم نیامدن دنبال تو، قصه نخور، فا این تولو بدو به هم، هر کی میخواد بره. اگر از تو رو برگردان شدن نرفتن، خب من هستم، تو به هدفت میرسی، مقصد تأمین میشود. فا این تولو فقل حسبی الله. اگه مردم نیامدن بگو نیایید، خدا مرا بس، من خدا دارم، حامی من خدا. فقل حسبی الله لا اله الا هو، جز او معبودی نیست، جز او کاری در عالم نیست. یک برگ از درخت نمیفته مگر با اذن او، یک نفس کسی نمیزند مگر با اذن او. فان تولوا فقل حسبی الله. مردم نیامدن که حرف خود را بزن، تبلیغ بکن قولا و عملا، حالا مردم نیامدن ولشون کن، بگو حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت، من بر او تکیه زدم. و هو رب العرش العظیم، اون کسی که عرش عظیم یعنی استیلاء بر عالم هستی، علمش محیط بر عالم، قدرتش محیط بر عالم، رب العرش. اون کسی رب العرش عظیمه، قدرتش مستولی، علمش محیط، خب منم از عالمیانم، به من لطف دارد، محبت دارد، رحمت دارد. این آیه چقدر امید بخشه، چقدر نشاط انگیزه. و این رو حفظ کنه، ما که مسلمان امتحاب قرآنی در حفظ کنیم این آیه را، در مشکلاتی پیش میاد، ناراحتی ها، همین را خیلی با خود زمزمه کنیم این را. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اگه همه هم برون، اعتنا نکنن، تمام عوامل هم از بین برود، تمام اسباب از بین برود، خدا هست، مسبب الاسباب اوست، یکی برود دیگری توش مینشینه، این سبب افتاد سبب دیگری توش مینشینه، هیچ وقت کارو تعطیل نمیشه. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. این آیه واقعا امید بخشی برای انسان و نشاط می آورد، آدمی را از گرداب بلیات و مهالک نجات میده. دل آدم که قوی شد دیگه ظاهرش هم درست میشه، حیرت، اضطراب، سرگردانی درش پیدا نمیشه. به ما گفتن ما اصاب مصیبته، هر چی که در عالم حادثه پیش میاد قرآن به ما گفت داده، هر چی حادثه در عالم پیش میاد ما تقدیر کرده ایم، چه در درونتان چه در بیرونتان. ما اصاب من مصیبتن فی الارض و را فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبلا تقدیر کرده ایم و پیاده می کنیم در آدم. و ام من شئین الا اندنا خزائنه، هر چیزی خزینش پیش ماست، ما به طور تنظیم شده تقدیر شده در آدم پیاده می کنیم الا به قدر معلوم. ولی هر چی بود در عالم می‌بینیم، آقا دنبال خیلی اسباب و علل می‌ریم، یا تعریف یا تمجید، ولی این علل اسباب مسبب الاسباب فراموش شده. آره ما میگیم ما جباران در این عالم که اینقدر ستم می‌کنن، آشوب در عالم به پا وجود آورد کردن، اینا خودشون این کار را می‌کنن، این خودشان مستقلن در تدبیرشون، در این تنظیم کارشون، یه شرک میشه که اگه معتقد باشیم که اینها خودشون دارن تدبیر میکنن، تنظیم میکنن، این همه آشوب و این که شرکه. ما موحدیم، میگیم هر چی که هست در عالم، هر کس نفس که میکشه خدا تقدیر میکنه، منتها باید دید خب چرا تقدیر میکنه، چه شده اینجوری. ما اصابه من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. الان اون مقداری که اسم آمریکا و اسرائیل در زبان ها هست، اسم خدا نیست. هی میگیم چرا اینا چنین، خب خدا و مسبب الاسباب چرا این کار رو کرده؟ او خودش هم میگه در اعمال شما من سنت قرار دادم، شما بد عمل که بودید من مسلط میکنم. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. و قرآن میگه این نی و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. هر وقت بخواهیم ما یک شهری را، آبادی را، مملکتی را نابود کنیم، اول این کار را میکنیم، اول تکالیف صادر میکنیم، شهر معین میکنیم، قانون امرنا فرمان صادر میشه و تفسقو، مردم فاسق میشن، نافرمانی میکنن، مخالفت میکنن، مخالفت که شد حق علیه القول، فرمان عذاب زمینش آماده میشه، فدمبرنا حاضر میرا و نابود میکنیم. این ما مقدر می با ما بیایید حرف بزنید، نه یه به دیگران بزنید. این کسی که چند تا سگ و هار داره انداخته بزن مردم لطوپار میکنه، میشه چرا سگ هارم یه ایسا این کار رو نکنه؟ میگه صاحب سگ، این صاحب سگ چرا اینو من انداختی بدانی جان مردم؟ اون باید جروش رو بینه خود سیاه هار. اینجا هم خدا میگه سیاه هار رو من انداختم جان شما برای اینکه شما بدعملی، بدعملیت شما. انا ازا اردنا قریتا نهلج قریتا امرنا مترفی ها، اول فرمان صادر میکنیم، دستور میدیم، حلال حرام معیم میکنیم، وقتی فاسق شدید دمبر رو حادت میرون. اول امر، دوم فسق، سوم استحقاق عذاب، چهارم عذاب نازل میشه. بس مسئله اینه دیگه. پس اونی که مسبب الاسباب را باید در نظر گرفت، او چرا این کار را کرده، با او باید در ارتباط بود. گفت توبو الیه، توبه کنید به سوی من بیای، مطابق فرمان من عمل کنید، من همه را مطیع شما میکنم. خب اینم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اینه بدانید هیچ قومی را ما نعمتش را ازش نمیگیریم مگر خودش نیت ها را ناپاک کردن، یه تو ناپاک بوده، عمل ناپاک بوده. همش ما بگیم مرگ بر او، مرگ بر او. خب بگیم مرگ بر رباخاری، مرگ بر بی عفتی، مرگ بر بی حجابی، مرگ بر رشوه‌خواری، اینا را بگیم از بین ببریم و بمیرن. اگه اینا از بین رفت، مرگ بر اینها شد، حتما مرگ بر دیگران خواهد بود. جباران مرگ برشون میشه، اما تنها مرگ بر جباران. به خودمان چی؟ نه خودمان خوبیم، پاکیم، ما فرشته خوب هستیم، خوبیم دروغه. اول باید مرگ بر اخلاقی که داریم داشته باشیم، اون دنبالش مرگ بر اونها خواهد بود، مسلمه. پس این تلوه لا یغیر ما به قومه حتی یغیر ما به انفسهم. تا خودتون رو گفتن اصلاح نکنه، ما تابع قرآنیم دیگه، برای نیست این آیت فقط بخونیم ثواب ببریم، که ما قالبه اینجوریم، قرآن برای ثواب بردن میخونیم که من نیست بنشینیم و بحث قرآنی کنیم دنبال کارمون. این نخواهد شد. این دنیای ما، آخرت ما به ویرانی منتهی میشه. خب چرا اون عوامل اصلاح نکنیم؟ چرا باید سازمان صدا و سیما رو اصلاح نکنیم؟ یک قسمتی از مفاسد از طرف تلویزیون تو مردم منتشر میشه، چرا اصلاح نکنیم؟ ای ما اصلاح کنیم واقعا، همش که مرگ بر دشمن که نباید بگیم که این مرگ بر این چی، این خودمان که هستیم، خودمان چرا این کار رو میکنیم؟ چرا رواج میدیم بازار غنا و موسیقی را؟ چرا رواج میدیم بازار بی حجابی تو دانشگاه های ما؟ این اختراعات پسران دختران چه بلوا برپا میکنه؟ اینو درست نیست؟ مادامی که اینجور هستیم، خدا بلا نازل میکنه. فسقو، اینا فاسق شدن، حق علیه القول، زمینه برای بلا فراهم شده، فدمر نهاتد میرم. این نماید اصلاح بشه؟ همش ما واقعا راجب مسائل مفاسد اجتماعی هیچ خیلی صحبت مؤثری نمیشود، عملا اقدام نمیشود. حالا گفتار زیاده، خب همه گفتار میگیم برای فرانسی فاسد و فرانسی بد و فرانسی، اما عملا چی؟ نباید عملا اقدام بشه که این مفاسد اجتماعی عواملش برطرف بشود تا اینکه بلا از جانب خدا بر ما نازل نشود. حالا برو صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ما از هر جا که حرف بزنیم بگیم اسم امام حسین باز فریاد رس ماست. ما امیدواریم به حرمت همین اسم خدا بر ما رحم کند، شر دشمنها را از سر ما کوتاه کند، چون این اسم پیش خدا محترم. بگیم خدایا درسته ما خیلی کج میریم، ما بدیم و ناگوار عمل میکنیم، ولی اسم امام حسین محترمه، اگه به حرمت اسم امام حسین بر ما رحم کنی جا دارم، به حرمت اسم امام حسین بر عراق رحم کنی جا دارد. این حرمت اسم بلنده، ولی ما خودمان نمیخوایم، کاری نیستیم، ولی اسم، این اسم حرمت داره. به حق امام حسین بر ما رحم کن، شر دشمنها را از سر مسلمانها کوتاه کن، حسن عاقبت به همه ما هم عنایت بفرمایید. صلوات خط بفرمایید.